به امر دینی کلی با ایشان حرف دارم، کلی بحث دارم. یعنی که ایشان اصلا برای ما معلوم نکردن امر دینی چی، معلوم کردن، من توضیح میدم، معلوم کردن. اما این مقدار که ایشان معلوم کردن در واقع هیچی رو معلوم نکردن. من در الان یه نمونه برای شما عرض میکنم. ایشان در اواخر کتاب ضمن یکی از مقالاتشون به عنوان دین چیست؟ تئولوژی چیست؟ دین چیست؟ تئولوژی کدام است؟ ایشان چهار ره یافت برای دین رو اینجا به ما نشون داده. چون میگن ما چهار ره یافت و پیرو اون چهار ره یافت، چهار معنی برای دین داریم. بعد این چهار معنی رو توضیح دادن. معنی اول، دین به عنوان یک فرهنگ یا میراث تاریخی، درسته. معنی دوم، نوعی ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی، اینم درسته. معنی سوم، یک ابژه یا موضوع شناسایی و پژوهشی که حالا اسلام شناسا میشن مثلا یا هر دین دیگر میشن راجع به اون دین مطالعه و پژوهش و تحقیق میکنن، این هم درسته. جالبه بدانید ایشان از اونجایی که اساسا تفکرش بر محور چند کلیدواژه شکل گرفته، یکیش تئولوژیه که حالا من راجع به تئولوژی کلی با ایشان حرف دارم و امروز هر مقدارش که خانم منصوریان اجازه بدن میگم. برگشتم جلسات بعدی که رو گفتم خواهیم گفت. ایشان این سه معنا رو که میگن، قبل از اینکه وارد معنای چهارم بشن یه معنای دیگری میآورن که جز اون معانی نیاوردن. لیکن بیشتر بعد از اون بیان اون سمنی در صفحه 279، لیکن بیشتر اوقات مراد ما از دین، از دین یا اسلام نظامی از گزاره‌ها، باورها و اعتقادات نهادینه شده تاریخی است که از آن در این نوشته به تئولوژی تعبیر می‌گردد. رسالت اصلی این نوشته نشان دادن تمایزات بنیادینی است که میان دین و امر دینی از یک سو و تئولوژی، تفکر تئولوژیک و نظام‌های تئولوژیک از سوی دیگر وجود دارد. در صفحات آتی به نحوی نسبتاً مبسوط به این موضوع خواهیم پرداخت. خب ببینید ایشان اون سه معنای اول رو بله درست میگن و ما اونو دین نمیدونیم یا ممکنه یه جاهای دین بدونیم. الان ایشان انصراف پیدا کردن به تئولوژی و بعد معنای چهارم، لطفاً معنای چهارم گوش کنید. اما از دین و اسلام در معنای دیگری، یعنی به منزله یک امکان در فراروی نحوه وجود آدمی و یک شیوه تحقق هستی انسانی نیز میتوان سخن گفت، معنایی که امروزه در میان ما وجود ندارد اما ممکن است و میتواند هرچند با دشواری بسیار که نزدیک به امتناع است تحقق پیدا کند. بسیار خوب، این معنای از دین که نزدیک به امتناعه، که البته خود واژه، حالا ایشون میگن اینجا امتناعه، خود واژه امکان که در اینجا به کار رفته دقت فلسفی ندارد. ایشان اینجا هر جایی امکان رو در طول نوشته‌هاشون به کار بردن، امکان رو یا امتناع رو به خصوص زو مراتب به کار بردن، این نشون میده که این دقت فلسفی نداره. برای اینکه امتناع زو مراتب نیست، شما میخوای بگی دشواره، شما داری از دشواری سخن میگی، میگی تا اندازه ممتنع ما تا اندازه ممتنع نداریم. این تعبیر رو ایشون به وفور در کتاب به کار بردن. چرا به کار بردن؟ برای اینکه مسئله برای خودشون واقعا معلوم نیست و الا دیگه امتناع و امکان و وجوب که دیگه زو مراتب نیست، تشکیکی نیستش که. اینجا الان داره همینو میگن که نزدیک به امتناعه، یعنی میخوان میگن دشواره. مرادشون اصلا از این امکانی که اینجا گفتن در واقع امکان وقوعیه، نه امکان عقلی. علی کل حال شما یک معنای بسیار جاری و عظیم و مهمی که برای دین هست و امروز مؤمنان عالم دارن با اون زیست میکنن. گفت عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوع، چه در عالم اسلام، چه در ایران، چه در هر جای دنیا، هر مؤمنی در هر گوشه عالم داره با این ایمانه الان زیست میکنه. شما اصلا به این توجه نکردید. سه معنای مخدوش را آوردید، یک معنای چهارمی رو که میگویید این معنا درسته ولی این در میان ما نیست، اون معنای پنجمی که در واقع به شمارش شما ششمی که شما نیاوردید یک معنای اصیلی است، ارتباط دو سویه میان انسان و خدا یا حقیقت هستی، همون حقیقت هستی که شما بارها در کتاب ازش یاد کردید. و پرسش از چگونگی این ارتباط دو سویه و حقیقت ناب دین. همین الان حقیقت ناب دین وجود داره. ما امروز توی فضای روشن فکری دینی و با یه مفاهیمی که از فلسفه غرب گرفتیم در واقع بیوقفه در دور این حقیقت ناب دینی تارهای تنیدیم و خودخواسته میخواییم اونو نبینیمش. قرآن به عنوان کلام خدا حقیقت ناب دینه. خدای ارسطو با انسان سخن نگفته و سکوت کرده. خدای ارسطو خدای خودخواه است، اندیشه است که به خود می اندیشد. خدای ادیان ابراهیمی دلش شور انسان رو میزن، انسان رو دوست دارد، به انسان عشق میورزد و با انسان سخن گفته. این سخنش هم الان موجوده. شما بگو از این فرمهای متعدد وجود داره؟ بله وجود داره، باید هم وجود داشته باشه. اصلا خدا یه جوری با ما حرف زده که همه بفهمن. نشانه فهم درست از این کتاب این است که به دیگران هم اجازه فهم بدهد. و اگر یه فهمی اجازه فهم به دیگران ندهد این فهم غلط است، این فهم انحصار طلب است، این فهم خشن است، این فهم مبتنی بر تفکر کلامی و نه تئولوژی. چون من راجع به تئولوژی خیلی حرف دارم. چطور ما اینو ندیده بیانگاریم؟ این اثر الان، این کتاب الان موجود است و کلمات خداست. البته همونطور که ایشون اشاره کردن روشن فکری دینی ما تلاش کرده که این رو تخریب کنه و تا حد یک اثر کاملا انسانی متنزلش کنه، اما ما این حقیقت ناب ناب رو در اختیار داریم. همین الان خب ایشان این وجه از دین رو که امروز در میان متدینان این عالم و مؤمنان برقرار و جاریست کاملا ندیده داشته و تمام سعیشو کرده که دین رو بی وقفه به تئولوژی تنزل بده. در واقع بنده اینجوری وقتی این کتاب رو میخونم که این نکته رو نگفتم اون موقع داشتم فرم کتاب رو نقد میکردم. ببینید تکرار زیاد داره. این کتاب رو 340 صفحه است، شاید بشه 100 صفحه تقلیلش داد. تئولوژی شاه بیت عبدالکریم، شاه بیتی که یک معنای کاملا مبهم، لغزنده، گاه غلط ازش اراده میشه. ایشان هر چیز و هر کس را میخواد تخریب کنه با تئولوژی میکنه. و میدانید که دیگه ایشان تو این کتاب در مقام خدای عالم حرف زده، در مورد همه چی گفته، گذشته، آینده، انبیا، قرآن، انسان، امروز، فردا، آینده، بشر، جهان معاصر، اشخاص، فلاسفه، در مورد کل تاریخ از ابتدای آدم و اول بشر تا امروز ایشون هیچ جایی رو گذار نکرد. خب و بعد با تئولوژی، من از ایشان سوال میکنم آقا تئولوژی یعنی چی؟ ایشون توضیح دادن. ایشان در همین تئولوژی کدام است آمدن معنای تئولوژی، یه تئوس داریم، یه لوگوس داریم، از ابتدا اینا رو گفتن، آمدن جلو، بعد الهیات رو گفتن، همه معانی مختلف تئولوژی و الهیات رو برای ما توضیح دادن، بعد گفتن که من هیچ کدوم اینا رو اراده نکردم، در لسان من تئولوژی معنای خاصیه، بعد اونو برای ما توضیح دادن که تئولوژی چیه، بعد گفتن که تئولوژی که من میگم به تئولوژی کیرکگور نزدیکه، برای اینکه ما بتونیم متوجه بشیم در معنای کیرکگوری، که کیرکگور هم تئولوژی عمده میکنه و میگه اولین متکلم دومین یهوداست که به مسیح خیانت کرده، و ایشان تئولوژی رو به اون معنا به کار میبرن، به معنای کیرکگوری. بسیار. اما عرض بنده اینه که اولا اگر کیرکگور تئولوژی رو تخریب کرده، یه ایمان مسیحی جایگزینش کرده، یعنی در واقع تخریب تئولوژی رو یک پله قرار داده برای اینکه ما رو به ایمان ببره، ایمان مسیحی ببرن. شما چیکار کردید؟ شما چیکار کردید؟ اگر کیرکگور تئولوژی رو تخریب کرده برای اینکه مواجه با چندین قرن اشباع دینی و حکومت کلیسا و اون خشم و خشونت هایی که متولیان کلیسا داشتن، خب ما که اینجا همچی چیزی رو تجربه نکردیم. چرا؟ بله، ما در این به خصوص در این 40 سال یک اشباع دینی رو تجربه کردیم که بسیار خطرناکه و آثار و عواقبش هم همینه که ما امروز دین رو از دست دادیم بر اثر اشباع، و حتی روشنفکران ما به یک موضع کاملا انفعالی افتادن، یعنی آونگان و دلنگان از یک سوی اشباع دارن به یک سوی دیگر میرن، از اشباع دینی ما رو دارن به اشباع عقلی و استبداد عقلی میبرن. اشباع اشباعه، چه نوع دینیش و چه نوع عقلیش. خب الان به من گفتم 5 دقیقه. خب نه من تمام بکنم، من خواهد منظر شما استفاده کنم. خب من حالا راجع به جهان معاصرم، فصل بعدیم جهان معاصره، اما همینجا اجازه بدید واقعا در مورد تئولوژی با ایشان، چون ایشان واقعا هر کس هر واژه دینی رو مصرف کنه میگه حرف تئولوژیک زدی. از ایمان بگه میگه تو تئولوژیک گفتی. اسم خدا رو بیاره میگه تئولوژیک حرف زدی. حالا چرا؟ این اجازه بدید بگم من خیلی یادداشت و اینا دارم، همه اینا حرفای من در مورد عبدالکریمی و کتابش، هر چی امروز که بتونم تقدیم میکنم. البته داریم با دوست عزیزمان بحث طلبگی میکنیم، میدانم که ایشان دوست دارن و میخوام با هم گفتگو بکنیم. اگر ایشان دائما از تئولوژی میگن، برای اینکه توی این کتاب سنت فلسفی و عرفانی و تفسیری و روایی ما کلن غایب است. ای کاش غایب بود. بعضی وقتا مسخ شده است. ایشان در مورد فلسفه اسلامی و فلاسفه اسلامی به ندرت در اینجا گفتن، البته جاهای دیگه من از ایشون شنیدم، هیچ کدام مستند به متون دست اول فلاسفه ما نیست. مال منابع دست دوم و سومه، مال حنالفاخوریه، مال ماجد فخریه. این همون پارادایمیست که فلسفه اسلامی رو تخریب کرده و یک چهره مخدوش از فلسفه اسلامی ارائه داده. ما متاسفانه ما امروز داریم تو دانشگاهامون همینا رو تدریس میکنیم. یه تاریخ فلسفه اسلامی بومی نداریم بعد از 40 سال حکومت اسلامی. سخنان کاملا نادرست و مجهول رو داریم به فرزندانمون در این کتاب‌هایی که تاریخ فلسفه اسلامی نوشته شده ما داریم به فرزندانمون تو دانشگاه یاد بدیم. بر اساس متن فارابی و ابن سینا و کندی و سایر فلاسفه بهتون نشون میدم که تاریخ فلسفه ماجد فخری از اول تا آخرش نادرسته. مکتب وقتی میخواد فارابی و ابن سینا بگه تحت عنوان مکتب نو افلاطونی اسلامی میگه این آقا اگه یک دروغ تو این عالم و زیر آسمان کبود باشه اینه که شما فلسفه اسلامی رو بگید مکتب نو افلاطونی اسلامی. مبنا اوسولوژیاست. اوسولوژیا نه خدای نه باری تعالاش احد افلوتینه، نه عقلش عقل افلوتینه، نه نفسش نفس افلوتینه. اوسولوژیا یک کتابیست کاملا شکل گرفته در یه فضای اسلامی، کاملا رو متن نشونتون میدم. وقتی ما فلسفه اسلامی رو 1000 سال فلسفه اسلامی رو بهش پشت بکنیم، عرفان اسلامی رو و ابن عربی رو در فتوحات و ابن ترکه رو در المفاهس و شیخ محمود شبستری رو در گلشن راز بهش پشت بکنیم، وقتی به سنت تفسیری و روایمون پشت بکنیم و بهش توجه نکنیم، اون وقت باید همه رو تئولوژی بدونیم. حقیقت باید در تاریخ آشکار بشه. چرا شما میترسید از متکلمان؟ چرا شما اجازه نمیدید متکلمان حرفشون رو بزنن؟ متکلم میخواد حرفشو بزنه، همین الان هم وجود داره و حرفشو بزنه. شما وقتی پایان تئولوژی رو اعلام میکنی، این اعلامت اخبار یا انشاءه؟ اخبار یا انشاءه؟ اگر اخباری که صادق نیست کاذب، تئولوژی برقراره. اگر انشاءه، چرا ما نخواهیم حرف متکلمان رو من دار گوش کنیم؟ چرا متکلمان حرف نزنن؟ ما هم حرف میزنم، اونا هم حرف بزنن. تازه جریان سنت ما که واقعا متکلمان نبودند، ابن سینا و فارابی و کندی توش حضور داره. اون چیزی که شما امروز آقای دکتر عبدالکریمی، اون چیزی که شما امروز در جهان معاصر میبینید و توصیف میکنید، سوبژکتیویسم متافیزیکی، نیهیلیسم و سکولاریسم، ابن سینا و فارابی اون روز دیدند. اینم با متن بهتون میگم، فهمیدن که متافیزیک ارسطو یه بذر بحران توشه. چرا ابن سینا 40 بار متافیزیک میخواند و میگه من متوجه نمیشم؟ چی رو متوجه نمیشه؟ والتبس علی قرض و بازه، اینو متوجه نمیشه. اینا اون متن است که ما نخوندیم. میگه من نمیدونم این واضح، این مؤلف برای چی این کتاب نوشته، نه اینکه مطلبشو نمیفهمه. مطلبو که امروز من طلبه فلسفه هم میخونم میفهمم، چطور ابن سینا نفهمیده؟ بعد از ما بعد طبیعه اعراض میکنن، عدول میکنن و با فارابی است که دوباره برمیگرده، چون فارابی بهش میگه قصه از چه قراره، تو رساله اعراض ما بعد طبیعه. عرضم رو تمام میکنم، هنوز چی نگفتم. اگر فرصتی دیگر به هم داده شد عرضم رو ادامه میدم. بسیار متشکرم از اینکه با صبوری و عرضم گوش کردید. سپاس بزن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر حکمت.